ایران به یک فرهنگ، به یک شهر، به یک محله، به یک قسمت از هنر.
درست.
و با این اتصال یک داستانی در برای این محصول، یک داستان جذابی برای مصرف کننده در درجه اول تولید میشه. این محصول میتونه خودش رو به صورت متفاوت بین دنیا و انبوهی از محصولات مشابه نشون بده.
کاملا.
با اتکا به این مسئله فرهنگی، و در کنارش میتونه شانس‌های بهتری برای فروش داشته باشه و همچنین این بار فرهنگی رو هم در کنار بار اقتصادی و مبنای فرهنگی رو هم در کنار مسائل اقتصادی با خودش ببره، توسعه بده و باعث این مسئله بشه.
بله.
پس ما وقتی به استوری تلینگ ها میرسیم میبینیم که در کشور ما چقدر عقبیم از این داستان، چقدر جای اینها خالیه. بعضی از برندهای خوبمون اتفاقا بیشتر از پوشاک در کفش و چرم،
بله،
بهتره بگیم،
بله،
اینها امروز شروع کردن این داستان.
خب خدا رو شکر.
حالا رادیو من اسم برندها نمیبرم، ولی برندهای مطرح کشورن، کم کم کالکشناشون اسمها یا کلکسیونهای فصلیشون اسمهای فرهنگی محلی داره، محصولات دارن وصل میشن به،
بله،
شهری، به هنری، به گوشهی. خب ما هنرهای دستی خیلی زیاد داریم، خود کفش دستوزم در کنار اونها واقعا یک هنره، و ما اگر بتونیم اینها رو با هم دیگه شرایط ایجاد کنیم که هم افزایی داشته باشن و بتونن به هم کمک کنن.
درست.
این نقش و نگارها همونطور که شما اشاره کردید به استفاده اون شرکت چینی از نقش و نگارهای،
بله، بله،
ایرانی، اونها از نقش و نگارهای خودشون هم خیلی استفاده های خوب میکنن.
بسیار.
ما یک ذره کم پرداختیم متاسفانه به این مسائل. بودجه های فرهنگیمون همیشه از لاغرترین بودجه ها بوده،
بله،
در، بله، دولت، بله، در دولت هامون، و خب باید بپردازیم به این. ما باید مبنا رو مسائل فرهنگی قرار بدیم برای توسعه آینده کشورمون، برای اینکه بتونیم ورود خوبی داشته باشیم به این دنیا. به نظر من باید بپذیریم که صنعت کفش، حالا صنایعی هم در کنارش مثل کفش، پوشاک، اکسسوریز، لوازم آرایش، عطر و عود کلون، مبلمان خانگی، مبلمان اداری و علاوه صنایع شبیه این، در دنیا ذیل صنعت مد دسته‌بندی
کاملا
میشه.
بله،
این مد رو وقتی میگیم گاه هم میترسیم، فکر میکنیم حتما مد یک مسئله غربی یا شرقی و وارداتیه، در صورتی که ما اول باید بپذیریم ذیل مد هستیم، بعد بیاییم مد ایرانی، مد اسلامی، مد فرهنگی، مد خود، مد مختص به خودمون رو تولید کنیم. این رو هم در کنار این مبنای فرهنگی باید بپذیریم. حتی من همیشه عرض میکنم لباس‌های نظامی ما، لباس‌های روحانیان عزیز، لباس‌های اقشار مختلف، همه تبعیت میکنن از یک مدی، تعداد دگمه هاش، رنگش، فرم یقش، همه اینها هم مدی که میگه. خب ما باید اینها رو بپذیریم، بیایم آیتم هایی که میتوانیم ورود بدیم به مدمون، از فرهنگمون، از ریشه های فرهنگیمون، از هنرهای سنتیمون، از صنایع دستیمون رو شناسایی کنیم و اینها رو یواش یواش وارد مدمون کنیم. از این طرف هم در بازار استوری تلینگ ها رو شروع کنیم،
روایتگری ها. من این نقطه دوباره بذارم، چون حد اکثر ما 4 دقیقه زمان داریم. خیلی لذت بردم خاصه از این که باید این کار رو بکنیم، اما سوال اینه ما این کار رو داریم میکنیم یا این بایدمون شکل آرزوست؟ دو دیگر، چون شما به یک مسئله اشاره کردین که طی چند وقت اخیر برخی از ویژنت های معتبر شرکت های چرمی کشور ما شروع کردن محصولات فصلی خودشون رو که شما از اون عنوان کلکسیون یاد کردی ارائه دادن، رو آوردن به سمت نامگذاری های ایرانی و فرهنگی. من میخوام یه مقدار از مرزهای جغرافیایی کشورمون فاصله بگیریم، چون بخشی از این گفتگوی امروزمون قرار است نگاهی به صادرات فرهنگی داشته باشه. در حوزه معرفی به خارج چقدر توانستیم صادقانه و صریحا کار کرده باشیم و هنوز آن جمله که باید این کار رو بکنیم شکل آرزوه یا داریم این کار رو انجام بدیم شاید خیلی آرام و آهسته؟
ببینید، من این رو خدمت شما عرض کنم، ما وقتی فرهنگ و توسعه رو در کنار هم میذاریم، میتونیم بگیم فرهنگ توسعه یعنی فرهنگی که باعث توسعه ما خواهد،
بله،
شد، و توسعه فرهنگی یعنی چی؟ یعنی فرهنگی که در نتیجه آن توسعه بعدن قراره ایجاد بشه.
بله، بله،
ما،
بله،
الان بحثمون در مورد فرهنگ توسعه است، یعنی پله عقبیم و اینکه آیا چقدر این فرهنگ توسعه میاد تو همون تولید، تو صادرات، تو ارقام اقتصادی، توی توسعه پایدار، تو مسائل محیط زیستی، یک توسعه مدرن رو دارم عرض میکنم خدمت
میفهمم،
در رفتارهای مردم. بله. کجای این هستیم؟ داخلی کجای این هستیم در پله اول؟ دوم این که چقدر تونستیم به بیرون از کشورمون صادر کنیم؟ من بخوام وزن بدم درصدی بهش و یک مقدار هم عادلانه بهش نگاه کنم، 80% آرزو، 20% در حال انجامه. یعنی شناسایی شده یک کمی، همونطور که عرض کردم داریم، ولی خب اونقدر مسائل جانبی و فشارهای دیگه در اقتصاد و صنعت ما امروز پررنگ هست، به واسطه تحریم‌های ظالمانه، به واسطه مسائل اقتصادی که در منطقه و کشور داریم.
بله، بله.
واقعا دوستان همکاران من یه مقداری عقب موندن. یعنی به هر حال بحث اشتغال رو داریم، حفظ کردن اشتغال، حفظ کردن سنگرهای اقتصادی کشور، دیگه اولویت‌ها یه مقدار تغییر پیدا کرده و اینها رفته عقب. متاسفانه نباید این اتفاق بیفته، ولیکن من شخصا آرزو دارم که این مسیر سرعت بگیره. یک جامعه 600-700 میلیونی اطراف ایران هستن مصرف کننده.
درسته.
که ایران رو به عنوان یک جامعه خوشپوش، یک جامعه با ارزش، یک جامعه فرهنگی قبول دارن.
کامل.
ما این پتانسیل رو داریم که در منطقه به این جمعیت 600-700 میلیون نفری کامل محصول صادر کنیم،
حتی با رقیبی مثلا مثل ترکیه.
بله، از نظر فرهنگی من فکر میکنم، به عنوان مثال عرض میکنم، قرقیزستان یا تاجیکستان فرهنگ و مد ما رو پذیراتر باشه اگر ما بتونیم خوب محصولمون رو عرضه کنیم بهشون.
چقدر نکته شیرینی، بیشتر از اون، چقدر صداقت و صراحت تو اونجا مجدرکش برای من جذابه. خب من با رؤسای مختلف اتحادیه‌ها، مسئولانی که دستی گرم در حوزه تولید دارند، افتخار همکلامی داشتم. اینقدر صداقت و صراحت تا این حد امیدوارانه در حقیقت ندیدم. همه ما تحریم‌های ظالمانه رو دریافتیم، بسیاری از ما حتی با پوست و گوشت و جان و استخوانمان، فارغ از اون تبلیغات منفی که درباره حالا مسئله ایران حراسی و نظاری از این دست هست رو طی یکی دو سال اخیر، ناترازی هایی که بالاخره به صنعت ما داره لطمه میزنه، این تغییر اولویت ها که شما فرمودید بسیار درسته. میخوام برای یک دقیقه پایانی، یا بهتر بگم برای یکی دو دقیقه پایانی، جمع بندی فرمایش شما یک نگاه معالندیش داشته باشیم. با همین نگاه امیدوارانه شما آینده رو چگونه میبینید؟ اون 20% ما مثلا افزایش پیدا میکنه یا هنوز این نسبت 20-80 هست؟
ببینید، من یک کلام آخر به همکارانم بگم. همین امروز که من خدمت شما آمدم، امروز صبح دوچار یک پرونده کارشناسی، یک پرونده قضایی در مورد قاچاق کالا بودم. این محصولات کفشی به مبلغ گزاف بالا در گمرکات گرفته شده، ایرانیه ظاهرن ولی با برند خارجی، با طراحی و فرهنگ خارجی، روش حتی میدین و ساخت یک کشور دیگه زده شد. من از همکارانم خواهش میکنم تمام کنن این داستان رو. ما الان این پله که عرض میکنم از اون جایی که با هم صحبتش رو میکنیم کیلومترها دور و عقبه.
بله؟
یعنی بعضی از همکاران ما در داخل کشور دارن اون محصول رو با اون اسم، چرا که شاید یکمی راحت تر فروش بره. بنده تولید کننده محصول ایرانی هستم، با اسم ایرانی، با کیفیت ایرانی، بسیار هم استقبال میشه.
خدا رو شکر
جامعه ایرانی یک جامعه با فرهنگ و هوشمنده،
کامل،
بسیار هوشمنده. شما محصول ارزش محور مثل کیفیت، مد روز، قیمت مناسب بهش عرضه کنید، امکان نداره خریداری نکنه.
بسیار بسیار سپاسگزارم. به تحقیق همین گونه است و من چقدر لذت بردم لحظه ای از این جایگاه ارزشمند فاصله میگیرم به عنوان کوچکی که افتخار اجرا داشتم، خودم رو در مقام شنونده قرار میدم و به اون هوشمندی که شما فهمیدید، نه اینکه دایره هوشمندی داشته باشم، نه، ولی همه شنوندگان ما که شنوندگان هوشمند هستند، زیر و بم کلام شما رو دریافتن. همون نگاه امید آفرینی، هم گاه گل به خودی که حسب فرمان شما برخی از همتایان و فعالان شما دارن میزنن، و این اعتمادی که برای قدرت و گسترش نفوذ جریان فرهنگی ایران، نفوذ به معنای مثبتش در قالب محصولات فرهنگی که برآمده از قدمت و تاریخ ایران زمین هست در کشورهای همسایه بی نهایت و یک جهان، از جناب آقای علی اژدرکش، رئیس محترم اتحادیه کفش ماشینی تهران و رئیس انجمن کفش و صنایع وابسته ایران، که شرف حضور داشتن در برنامه فرهنگسرای گفتگوی امروز با روی کرده روز کفاش و صنعت چرم، نگرشی بر صادرات فرهنگ و صنعت ایرانی سپاسگزارم و امیدوارم دوستان عزیز آنچه که به شما تقدیم شد در این برنامه هم خوشنشین کام و جانتان قرار گرفته باشه. تا فرصت شنگ داره بعد همه شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان میسپرم. یا علی.
وقتتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی، شما که همچنان شنونده روی موج گفتگو از تهران رادیو گفتگو هستید. خیلی خوشحالیم که این شبکه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. همطور که میدونید شبکه‌ای است که به تحلیل مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و دیگر مسائل روز ایران و جهان می‌پردازه. از طریق سامانه پیامکی 301035 هم میتونید همراه ما باشید در زمانی که داریم گفتگو می‌کنیم با کارشناسان و مسئولین کشور. اگر در همون زمینه سوالات خاصی دارید میتونید از ما بپرسید. از شما خواستیم ما بگین که بچه کجایی، اهل کجایی و اگه بخوای شهر و دیار خودت، روستای خودت رو، دهات خودت رو یا اصلا کلا هر جور زندگی میکنین رو معرفی بکنی که دیگران که نیومدن ترغیب بشن. توصیفی به ما بگو که کجایی، چی داره اونجا. جالبه، نه یه نفر، دو نفر، چندی نفر گفتن که حالا این 0922 رو میخونم، 5424 گفت آقای موجی شما اول خودت بگو اهل کجا هستی. من کرمانیم. سوال کردی که ناراحت نمیشی سوال ازت بپرسم؟ نه ناراحت نمیشم. بعد پرسیدی که اهل کجایی، این ناراحتی داره؟ هم اول بپرسی که آرش اهل کجایی، هم منم میگم جنوب، جنوب شرق کشور، کرمان. یه جمله خیلی قشنگی دوستان بر ما فرستادن، 0916993 اصلا ربطی به این نداره که اهل کجایی، اصلا کاری نداره به این که ما سوال چی پرسیم، اون چیزی که دوست داره رو بر ما فرستاده. نوشته خوشبختی چیز عجیبی است، وقتی میآید گامهایش آنقدر آرام است که شاید صدای پایش را نشنوی، اما وقتی نیست دردش را تا مغز و استخوان حس میکنی. خوشبختی یک حس درونی است. ما داشتیم با جناب سنگ صحبت میکردیم راجع به موتورسیکلت و مجوز به بانوان و گواهی نامه خانم ها و اینها. دوست عزیزی نوشتن 0930-7464 شون گفتن ای کاش اصلا مجوز درشکه و اسب رو میدادن، تهران پر میشد از اسب و درشکه. فضای رومانتیک و نوستالژیک، حالا نوستالژیک نمیگیم، فضای زیبا. و آقا بخوایم به جای این نوستالژی چی میشه؟ قدیمی، خاطر انگیز. آفرین، خاطر انگیز. دوست عزیزم گفتن سلام، 0937 پایانش هم 60 و یعنی 4 رقم آخری 6218 گفتن با سلام، اهل استان اردبیل، روستای غفارکندی یا کندی، حالا فکر میکنم کندی، غفارکندی، از توابع شهرستان گرمی که چشمه های جوشان و خنک داره. حالا اگر من تلفظ اون شهرستان رو درست نگفتم یا اسم اون روستا رو، خب دیگه میدونید باید بری و ببینی و شنیده باشی. من واقعا اسم این روستا رو نشنیدم که نتونستم درست تلفظ کنم و شما اصلا درست تلفظ کردم. در هر صورت هنوز شما زمان دارید به ما بگید که اهل کجا هستید و جایی که زندگی میکنید چه چیزهای طبیعی داره. حالا مثل این دوست عزیزم گفتن چشمه های جوشان و خنک داره، شما بگین که منطقه محل زندگی شما چی داره، که اگه بخواید توصیفی برای ما بنویسید، حالا کوتاه هم بنویسید، برای نیستش تومار بنویسید، کوتاه در دو سه خط برای ما توصیف بکنید محل زندگی خودتون رو، چی میگید که منی که نیومدم ترغیب بشم و بیام ببینم. 301035
اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان. ایرانم میراث نور و صدا، خانه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
بحث توافق آژانس بین المللی انرژی اتمی با وزارت امور خارجه ایران آقای عراقچی در مصر و بحث مکانیزم ماشه و همکاری جدید با آژانس دو تا بحث جدا از هم هستند که اما آقای عراقچی در گفتگوی این دوتا رو با هم مرتبط کردن و گفتن که فعالسازی مکانیزم ماشه همکاری جدید با آژانس رو متوقف میکنه. بله، میخوام در همین راستا گفتگو کنم با جناب آقای عباس حاجی نجاری، کارشناس مسائل سیاسی. جناب آقای حاجی نجاری عزیز، سلام، درود بر شما.
بسم الله الرحمن، بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز رادیو، در خدمتتون هستم.
خب هم یه تحلیلی داشته باشیم بر صحبت آقای عراقچی که فعالسازی مکانیزم ماشه همکاری جدید با آژانس رو متوقف میکنه، این موضوع در متن توافق اومده؟
تأکیدی است که حتما طرف ایرانی در این مذاکرات داشته، با توجه به اینکه به هر صورت اروپایی ها به دلیل عدم انجام تعهداتشون در برجام و خروج آمریکا از برجام،
بله،
در سالهای اخیر مشکلات زیادی رو تو عرصه بحث تحریم ها برای ایران ایجاد کرده بودن. الان بعد از جریان جنگ 12 روزه و مسائلی که اتفاق افتاد، اصرار آژانس بر گشایش باب جدید گفتگو، به رغم اینکه خب ما شاهد نامردی در واقع کلمه دیم چه گفت اونها، چون اطلاعات ما رو در اختیار دشمن قرار دادن،
بله،
ولی با این وجود با توجه به اینکه نظام جمهوری اسلامی در زمینه روشنگری نسبت به فعالیت‌های هسته‌ایش هیچگاه کوتاهی نکرده،
بله،
این دور جدید رو فرصتی برای این قرار شد که با تفاهمی که ایجاد شده عملاً ما مشروط بر این که کشورهای اروپایی دیگه سراغ در واقع اعمال مکانیزم ماشه نرن، این دور جدید گفتگوها رو آغاز کردیم تا بشه یه بستر جدیدی برای همکاری و فعالیت‌های ایران با آژانس ایجاد بشه. البته خب این حتما با توجه به این که مستحضر هستید که مصوبه مجلس هر گونه همکاری با آژانس رو مشروط به تایید شورای امنیت ملی دونسته، این توافقی صورت گرفته به نوعی تایید شورای امنیت ملی هم قرار گرفته، منتها این شرط حتما در بین مباحثی که بین آژانس و ایران مطرحه وجود داره، و اگر اونها قرار باشه که به رغم این توافق صورت گرفته در فرصت باقی مانده بخوان مکانیزم ماشه رو اعمال بکنن، برای ایران هم البته راه دیگه باقی نمونه جز این که همکاریاش خودشو با آژانس قطع بکنه.
بله، حالا آقای حاجی نجاری عزیز، بحث همکاری با آژانس با توجه حالا به بمباران تاسیسات هسته‌ای به چه صورتی پیش خواهد رفت؟ با توجه به اینکه ایران پیشنویس قطعنامه‌ای رو مبنی بر ممنوعیت حمله و تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز رو به سازمان ملل ارائه داده بود.
خب این در واقع برمیگرده به روندی که در آینده اتفاق بیفته تا ببینیم بحث شورای امنیت سازمان ملل چه اقدامی انجام میده، چون بالاخره این پدید نکته‌ای که در مورد ایران اتفاق افتاد در سر قضیه حملات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی و مواردی از ایران،
بله،
خب این حملات با توجه به اینکه ایران عضو NPT بود و در بر اساس NPT ما یه حق قانونی داریم برای استفاده صلح‌آمیز از فعالیت‌های هسته‌ای و تمام روندهایی هم که طی سال‌های اخیر داشتیم دقیقا مبتنی بر این بود. خب اقدام آمریکا و رژیم صهیونیستی اقدام خلاف قانون و مقررات بوده که البته ایران به لحاظ حقوقی و قانونی در مسیر خودش داره این مسیر رو پیگیری میکنه تا بتونه بالاخره جنایتی که اینها روا داشتن رو بتونیم ما تاوان و خسارتش رو بگیریم. با توجه به اینکه ایران از NPT خارج نشده و هنوز هم برابر این داره که روند فعالیت های هسته‌ای ذیل این توافقنامه بین المللی باشه، اینجا در واقع تعهدی رو برای طرف مقابل ایجاد میکنه. اون قطعنامه که ایران دنبالش از در واقع مبتنی بر همون توافقات، یعنی چیزی نیست که چیز جدیدی باشه. تو بر اساس MPT ما که فعالیت‌های هستیمون در چارچوب اینه، این حق قانونی رو داریم. اقدام اونها خلاف قانونه، ولی خب به اساس دین یه فرصتی را ایجاد میکنه تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های شورای امنیت ما بتونیم این بحث رو قانونی و محکم بکنیم. اما در مورد ادامه روند فعالیت ما دیگه این بحث معطوف میشه به نوع عمل اونها در آینده و فعالیت ما هم در چارچوب همکاری با آژانس دقیقا مبتنی بر این توافق نامه خواهد بود که اگر آژانس این توافق رو رعایت بکنه ما هم ادامه خواهیم داشت، و اگر خب رعایت نکنن دیگه ما هم الزامی به همکاری نداریم. بعد البته خروج از MPT و برخی دیگه فرصت هایی است که در آینده در اختیار ما هست تا بتونیم جبران خسارت ها و آسیب های گذشته رو بکنیم.
آقای حاج نجاری عزیز، امریکا خب حالا چندین بار ادعا کرده که به ایران اجازه فعالیت انرژی سولامیز هسته‌ای رو نمیده، که خب حالا این حرف در واقع یک اقدام مضحک و پوچی است. اما اگه امریکا برای فعالیت هسته‌ای سولامیز ما مزاحمت ایجاد بکنه، روی کرده ما چگونه خواهد بود و اینکه میتونیم از MPT خارج بشیم؟
بله، این که با اصلا یه فرصت جدی پیش روی ما هست که در صورتی که اینا بخوان ادامه داشته باشن و این در واقع فشارها و تحرکاتشون ادامه بدن، طبیعی یه فرصتی برای ایران هست که در واقع با خروج از MPT عملا دیگه ذیل اون تعهدات قرار نمیگیره و به طور طبیعی مثل سایر کشورهایی که این تعهد پیمان رو نپذیرفتن، ایران میتونه به فعالیت‌های اصلی خودش ادامه.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای حاجی نجاری عزیز. اگر برای پایان صحبتی دارید، اگر جنبندی میخواید داشته باشید، من در خدمتون هستم.
نکته مهم اینه که به هر صورت مردم ما متوجه به این قضیه باشن که به هر صورت شورای امنیت ملی به دستگاه سیاست خارجی تلاش دارن مبتنی بر منافع امنیت ملی کشورمون بتونن ضمن حفظ دستاوردهای هسته‌ای ایران، رغم حالا صدماتی که در این جنگ گذشته وارد شده، بتونن از حقوق حق و قانونی مردم ایران توی هسته بتونن دفاع بکنن و استفاده بکنن.
بسیار ممنون و سپاسگزارم. خیلی لطف کردین.
خواهش میکنم. موفق باشید.
خداحافظ شما. گفتگو کردم با جناب آقای عباس حاجی نجاری، کارشناس مسائل سیاسی، در مورد مکانیزم ماشه و همکاری جدید با آژانس.
روی موج گفتگو.
منتظرت بودم.